اکنون به انجیل یوحنا دقت میکنیم و فصل نهم آیه اول، این خدمت زمینی خداوند ما عیسی مسیح. آیه 1: وقتی که میرفت کوری مادرزاد را دید. در ادامه این روایت تاریخی در مورد معجزه میخونیم، شفای آن کور، و این معجزه تصویری است از اینکه ما چگونه مسیحی میشیم، چگونه متحول میگردیم و مسیحی میشیم. این در مورد کور مادرزاد هست. مکان این واقعه تاریخی بسیار ساده است. این واقعه در اورشلیم روی میده. به ما گفته شده که خداوند داره از معبد بیرون میاد، جایی که در اونجا تعلیم میداد. آخرین آیه فصل قبل به ما چنین میگه در مورد یهودیان، رهبران یهود: آنگاه سنگ ها برداشتن تا او را سنگ سار کنن، اما عیسی خدا مخفی ساخت و از میانشان گذشته از معبد بیرون شد و همچنین رفت. بعد آیه بعد: و وقتی که میرفت، یعنی وقتی که خداوند در همون نزدیکی های معبد هست، این مردی که از بچگی کور بود، از لحاظ تولد در اونجا نشسته و دعا گدایی میکنه برای گذران زندگیش، اما خداوند او را میبینه. به ما گفته شده وقتی که میرفت کوری مادرزاد را دید. سعی میکنیم این واقعه تاریخی رو آیه با آیه دنبال کنیم و این روایت رو درک کنیم. معجزه عظیمی، مردی که از زمان تولد کوره و خداوند او را میبینه. و بعد ما گفته شده که این مرد کوریش توسط خداوند مقدر داشته شده بود برای یک هدف، و اون هدف اینه که خداوند عیسی مسیح به او شفا بده و ثابت سازه که او پسر خدای زنده است و قدرت خدایی داره، و همچنین خداوند ما عیسی مسیح میتونه حیات معنوی رو بده. پس این شفای مرد کور صرفاً اشاره نداره به محبت و دلسوزی خداوند، بلکه تصویری است، درسی است برای ما که چگونه ما میتونیم مسیحی بشیم و نجات یابیم. به ما گفته شده که خداوند این کور مادرزاد رو دید. اونجا پر از جمعیت بود، عده زیادی بودن در اطراف اون مرد، در اطراف خداوند، کسانی هستن که دور تا دور اونجا رو گرفتن، اما خداوند توجهش رو به اون مرد معطوف میساز و میدونی که اون مرد از تولد کور بوده. خداوند دقیقاً میدونست که چه کاری انجام خواهد داد. خداوند ما عیسی مسیح توجه و رحمتش رو معطوف داشت بر این فرد بدبخت و همه چیز رو راجع به اون میدونست. من دقیقاً کاری که او با ما انجام میده. اگر قرار ما مسیحی بشیم و نجات پیدا کنیم، خداوند باید ما رو پیدا کنه. او دقیقاً ما رو میشناسه، گناه ما رو میدونه، بی ایمانی ما رو میدونه، گذشته ما رو میدونه، میدونه که هیچ اهمیتی به اون نمیدیم، میدونه که هیچ اعتقادی به اون نداریم، میدونه که شریعتش رو شکستیم، حماقت های ما میدونه، تعصبات مذهبی ما رو میدونه، میدونه که اگر بمیریم جدای از او چه روی خواهد داد، و بعد رحمتش رو بر ما قرار میده. این گونه است که خداوند ما عیسی مسیح شاگردانش رو فرا میخونه. آیه 2: به نظر میسه که اتفاقی در اینجا میفته و شاگردانش از او سوال میکنه و چنین میگن: ای استاد، چه کسی گناه کرد، این شخص یا والدین او که کور زاییده شد؟ سوال اونا اینه: آیا پدر مادر ای به شکل گناه بزرگی انجام دادن که بچه کور به دنیا اومد، و یا اینکه به خاطر کاری که این مرد در آینده انجام خواهد داد، به خاطر اونه که مجازاتش حتی پیش از که گناه کنه خداوند او رو مجازات کرده و کور به دنیا میاد، پس چه کسی گناه کرد، این شخص یا والدینش؟ این سوال رو شاگردان میپرسن زیرا این عقیده غلطی بود که رهبران یهود به اونا تعلیم میدادن. در اون زمان یهودیان به این شکل به مردم تعلیم میدادن و میگفتن کسانی که بیماری های لاعلاج رو دارن نتیجه مجازات و گناهانشون هست. یک لحاظ این حقیقت هست، این حقیقت داره که همه مصیبت ها و بیماری های بدنی تا حدی به خاطر گناه آدمی است، به خاطر گناه اولیه، اون گناهی که ما باش به دنیا میان، آدمی در گناه سقوط کرده و جدای از خداوند، و در نتیجه این جهان چون تحت لعنت و مجازات خداونده و به خاطر گناه و به خاطر نافرمانی آدمی، خداوند برکات و دست حمایتش رو از نسل بنی آدم دور داشته و بعد مرگ وارد شده، آدمی میمیره، بیماری در جهان هست و همه اینها بخشی از لعنت خداونده، مجازات خداوند بر بنی آدم به خاطر گناهشون. پس به شکل عمومی این مسئله حقیقت داره، هرچی که دردناکه و اندوهبار به خاطر گناه اولیه است و سقوط آدمی در گناه، اما به شکل خاص عمل نمی کنه. خداوند یک فرد رو انتخاب نمی کنه و بگه تو به خاطر گناهت کور و یا فلج به دنیا میای، و یا یک بیماری رو به اون فرد به خاطر اون گناه اولی. اگر چنین بود خداوند، اگر به این شکل خداوند عمل میکرد، همه ما معلول و ناقص الخلق و ضعیف و ناتوان بودیم به خاطر مجازات خداوند. پس این مسئله عام نیست، پس یک مطلب هست که یهودیان اون رو به شکل غلطی اشتباه میدن و خداوند جواب میده آیست گناه را، این نه این شخص کرد و نه پدر و مادرش. البته نه به این معنا که اونا گناه نکردن، هر کس که به دنیا میاد گناهکاره، اما کوری اون مرد به خاطر یک گناه خاص نیست که انجام داده و یا والدینش انجام دادن. آیسته انتهای آیه، بلکه تا اعمال خدا در وی ظاهر شود. یعنی به این معنا که خدای زنده چگونه کار میکنه و فرد رستگار میسازه. پس شفای اون مرد تصویری است، نمادی است از اینکه چگونه خدای زنده و حقیقی به شکل معنوی در ما کار میکنه و دیدگان معنوی ما رو باز میکنه. آیه 4 خداوند چنین میگه: مادامی که روز است من باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم، شب میآید که در آن هیچ کس نمیتواند کاری کند. خداوند میدونه که به زودی اجازه خواهد داد تا او رو تسلیم دستگیر کنن و بر صلیب بشه و رنج بکشه، به شکل غیر عادلانه محاکمه بشه و او رو بر صلیب کنن. خداوند بر همه اینها واقفه و میدونه وقتی که اون زمان میاد مثل شبه که در اون هیچ کس نمیتونه کاری انجام دهه و بر روی صلیب کاری روی میده که فرای تصور آدمیه. در اونجا خدای پدر و پسر یگانه مولودش گناه همه کسانی رو که نجات خواهند یافت قرار میده، همه ی کسانی که ایمان میابند، و بعد مسیح رو به جای اونها مجازات میکنه. خداوند آگاه از این واقعه و در اناجیل میخونیم که مرتب به اون اشاره میکنه: مادامی که روز است من باید به کارهای فرستنده خود مشغول باشم، مادامی که در جهان هستم نور جهانم. خداوند راه رستگاری رو ما نشون میده. حالا آیه 6 میبینیم که چگونه خداوند او رو شفا میده. این را گفت و آب دهان بر زمین انداخته از آب گل ساخت و گل را به چشمان کور مالید و بدو گفت برو در حوض سیلوها بشوی. حوض سیلوها به معنی فرستاده است. به چه علت خداوند این کار انجام داد؟ چرا به چشمهای اون مرد گل مالید؟ این شیوه نیست که خداوند معمولا عمل میکرد. معمولا خداوند با یک کلام بیماران رو شفا میداد و یا لمسشون میکرد. چرا در اینجا گل میسازه و اون رو به چشمای اون کور میسازه و چرا بلا فاصله اون رو شفا نمیده و بهش میگه برو به حوض سیلوها و اونجا خودت رو بشوی؟ و این جایی هست که بسیار معروفه، حوض سیلوها، که حدود 700 سال قبل از این واقعه ساخته شده وقتی که سناخریب امپراتور آشوری میخواد حمله کنه و اورشلیم رو نابود سازه و اون رو از بین ببره و همه رو به اسارت ببره. و پادشاه اون زمان هزقایای پادشاه چکار میکنه؟ یک تونلی میسازه از داخل اورشلیم و این رو میبره به اون حوض سیلوها و اون آب رو از اونجا وارد شهر میسازه تا وقتی که شهر محاصره شد درش آب باشه. و از اون آبی رو که از بیرون میاد در داخل اورشلیم در یک حوض قرار میدن، حوض سیلوها، یه حوض سنگی، که این تونل به مدت 700 سال باقی بود. وقتی که خداوند به این مرد میگه برو در اون حوض چشماتو بشوی، به چه علت؟ چرا بلافاصله او را شفا نداد مثل هزاران باری که بیماران را شفا میداد؟ چرا گل به چشمای اون مرد مالید؟ دلایل زیادی وجود داره. دلیل کوچکش اینه، زیرا برای اون مرد که چشماش روش گل بمالن، اون گلی که آب دهان بهش انداخته شده روی خاک و گل به چشماش مالیده شده، به همه داره میگه که قدرت در اون گل نیست و در اون آب دهان نیست، بلکه در خداوند ما عیسی مسیح. هم هر کسی میتونست اون گل رو بسازه روی چشای مرد بماله، به اون شفایی نمیداد. هر کس میدونست که اون خاکی که اونجا بود و یا آب دهان و یا اون گل هیچ قدرتی نداره تا دیدگان کور رو شفا بده. از این مشخصه که این کار خداوند ما عیسی مسیحه که میتونه اون رو شفا بده، نه شیوهی که استفاده کرد برای شفا. حالا سوال اینه چرا از این شیوه استفاده کرد؟ به این علت که نه تنها خداوند اون رو شفا میده، بلکه تأثیری داره به ما میده. داره به ما یاد میده که چگونه دیدگان معنوی، دیدگان دل ما باید باز بشه. اون جانی که مرده است و دور از خدای زنده است نزد مسیح میاد و مسیحی میشه و تحول روحانی در روی میشه. اولین ضرورت اینه تا این فرد شسته بشه، پاک بشه، بخشوده بشه. بین رده که میگه باید بری و خودش رو و دیدگانش رو در حوض سیلوها بشویی. پس اون گل اشاره داره روی چشمهای اون مرد، اشاره داره به اون آلودگی که در دل ما هست، اون پلیدی که در درون ما هست و باید شسته بشه. به علاوه اون حوض سیلوها قادر نیست این کار انجام بده. هر جایی که اون شسته بشه این تأثیر رو میداد، اما این خداوندی که اون کار انجام میده. و برای یک لحظه فکر کنید دوستان عزیز، این مرد باید از خودش میپرسید برای من این کار غیر ممکنه، من کور هستم، چگونه میتونم به حوض سیلوها برم؟ اگر قرار به اونجا برم باید از کسی کمک کنم تا من رو دستمو بگیره و به اونجا ببره. وقتی که به اونجا رسیدم من راجبش شنیدم که اونجا زیر زمینه و چند تا پله هست و ما باید برم پایین و باید کسی دستمو بگیره تا بتونم از اون پله ها پایین برم. من نمیتونم این کار انجام بدم، باید یکی بخوام دستمو بگیره و من رو به اونجا ببر. کسی به من گفته و من نمیدونم کجاست که اگر اینجا بیام و چشمان رو در اونجا بشورم و یا در اینجا خودم رو بشورم اون وقت میتونم ببینم. و اگر اینو از کسی میپرسید بهش میگفتن اینقدر ساده نباش، چگونه ممکنه شفا یابیم؟ به راحتی ممکن بود این رو کنار بگذاره، زیرا این در کل زندگیش کور بوده، هرگز چیزی رو ندیده. ولذا خداوند باید به او این ایمان قوی رو داده باشه تا این کار انجام بده و بره. این مرد که کور هست مسیح بهش گفته برو و چشماتو بشور. حتی نمیدونه چه کسی این حرف رو به او گفته و بعد با خودش میگه من باید این کار انجام بدم و بعد اعتماد میکنه به کلام خداوند. پس در اینجا میبینید در این تصویری که ما داده شده به ما گفته شده که چگونه میایم نزد خداوند. اولا باید گناهان شما شسته بشه و مسیح این کار برای شما انجام میده. و دوم شما باید به کلام او اعتماد داشته باشید، ایمان بیارید. هر دو اینها رو ما در این واقعه میبینیم، در این شفای مرد کور مادرزاد. پس برای او کار ساده نیست، باید راه بیفته بره به سمت اون حوض و از پله‌ها بره پایین. و نکته دیگه ای که فرا میگیریم برای مرد کور، اگر قرار به اون حوض بره باید بره پایین. اولا باید شسته بشه، باید اعتماد داشته باشه به مسیح، سوما باید بره پایین، خودش رو فروتن بسازه یا توبه کنه. اگر قرار مسیحی بشی دوستان باید توبه کنی، باید بگید خداوند من آدم خوبی که فکر میکنم نیستم، خداوند من ذره خودم رو شناختم و فهمیدم که چقدر شرارت و خودخواهی و شهوت و دروغ و ریا در دل من است و چقدر غرور و پلیدی در دل من است. میبینید ما داریم پایین میایم، فروتن میشیم، میگیم خداوند مرا ببخش، من نمیتونم ذره خودم رو شایسته تو سازم، اگر رستگاری هست باید رایگان به من برسه. همه اینها در این واقعه تاریخی هست، در این تصویر مردی که میره و خودش رو در حوض سیلوها میشویه تا دیدگانش باز بشه و شفا پیدا کنه. آیه 7 بدو گفت در حوض سیلوها بشوی، که به معنای فرستاده است. این آب فرستاده شده به اون شهر. حوض سیلوها به ویژه مهم و ارزشمند وقتی که اون شهر در محاصره قرار گرفته. این فرد باید به مسیح که فرستاده شده ایمان بیاره، او که فرستاده شده تا گناهکاران رو نجات بده. انتهای آیه 7 پس رفته شست و بینا شده برگشت. مثلا باید کلام خداوند عیسی مسیح رو ازش اطاعت کنید. کلام او چه هست؟ اگر قرار مسیحی بشید، اگر قرار حیات جاودانی یابید، اگر قرار به بهشت برید، خداوند از شما میخواد چه کاری انجام بدید؟ آیا برید خودتون عوض کنید؟ نه، مشخصه که اگر مسیحی بشید خداوند شما انسان بهتری میسازه. اما این راهش نیست، راهش نیست که کار بهتری انجام بدید و خودتون اصلاح کنید، از اون طریق نمیتونید مسیحی بشید. دستوری که خداوند میده اینه برو و در حوض سیلوها بشوی. این مرد اکنون شفا یافته و میشه تصور کرد وقتی که دیدگانش باز میشه دیگه داره
به شگفتی در میاد و از اون پلا با سرعت میاد بالا. جهانی که میبینه طول عمرش ندیده، درخت ها، همسایگان، جهان اطراف او بسیار غریبه. آیه 8: پس همسایگان و کسانی که او را پیش از آن در حالت کاری کوری دیده بودند گفتند آیا این او نیست که می نشست و گدایی می کرد؟ بعضی گفتند همان است، بعضی گفتند شباهت به دو دارد. او گفت من همانم. به دو گفتند آیه 10: پس چگونه چشمان تو بازگشت؟ او جواب داد. آیه 11: شخصی که او را عیسی می گویند گل ساخت. ببینید حتی بعد از اینکه این فرد شفا پیدا میکنه هنوز نمیتونه راجع به مسیح مطلب بیشتری بگه جز این مطلب، شخصی که او را عیسی میگویند. هنوز نفهمیده که کسی او را شفا داد خدای زنده است که جسم پوشیده و این کار خدای زنده است که کور مادرزاد را بینا سازه. هنوز درک نکرده که او پسر خدای زنده است که جسم پوشید تا به این جهان بیاد و رنج بکشه به جای ما و ما را شفا بده. او جواب داد شخصی که او را عیسی میگویند گل ساخت و چشمان من مالیده به من گفت به حوض سیلوها برو و بشوی. آنگاه رفتم و شسته بینا گشتم. آیه 12: بله گفتن آن شخص کجاست؟ گفت نمیدانم. پس او را که بیشتر کور بود نزد فریسیان آوردن. وقتی که این روایت رو میخونیم در فصل 9 کاملا مشخصه که او را میارن نزد فریسیانی که نزدیک معبد هستن و فریسیان دور هم جمع شدن به شکل رسمی شورای تشکیل دادن تا این قضیه رو راجبش بررسی کنن و رأی خودشون رو بدن. وقتی که روایت رو میخونید میبینید که اینا دارن او رو بازجویی میکنن. فریسیان به شکل رسمی دور هم جمع شدن. به چه علت او رو آوردن نزد فریسیان؟ احتمال داره که اونا میدونن که فریسیان میخوان مسیح رو نابود کنن و علیه او هستن. احتمال داره که اونا نظر خوبی داشتن و میخواستن او رو بیارن نزد فریسی ها تا فریسی ها ببینن که مسیح چنین قدرتی داره، پس شاید از این طریق مسیح فریسیان مجاب بشن که مسیح قدرت متعالی داره و همون مسیح های موعوده و شاید نظر فریسیان عوض بشه. اما واقعیت اینه که اونا به ترس افتاده بودن، زیرا فریسیان هر کسی رو که مسیح رو تشخیص میداد از او پیروی میکرد او رو از کنیسه بیرون میانداختن. اینا میگن بهتر ما بریم این قضیه رو به فریسیان بگیم مبادا برام مشکلی پیش میاد. این علته که اون فرد رو میان نزد فریسیان. اکنون دقت کنید به وضعیت اون مرد و دیدش که چگونه عوض میشه. به ما گفته شد که آن روز که عیسی گل ساخت چشمان او رو باز کرد روز سبت بود. آنگاه فریسیان نیز از او سوال کردند چگونه بینا شدی؟ بدیشان گفت. آیه 16: بعضی از فریسیان گفتند، یعنی اغلب فریسیان، این شخص از جانب خدا نیست زیرا که سبت را نگاه نمی‌دارد. فریسیان یک تصور غلط و غریبی از روز سبت داشتند. اونا حتی اجازه نمی‌دادند کار نیک در روز سبت و شفا در روز سبت انجام بشه. اونا بسیار خشک مذهب بودند. ادامه آیه 16 چنین میکنید: دیگران یعنی دیگر فریسیان گفتند چگونه شخص گناهکار میتواند مثل این معجزات را ظاهر سازد؟ پس بین این شورای فریسیان اختلاف میفته. اکثر اونها مسیح رو رد میکنن اما عده‌ای طرفدار او هستند. آیه 17 میخونیم که مرد کور رو دوباره فرا میخونن و چنین میگن تو درباره او چه میگویی که چشمان تو را بینا ساخت؟ او گفت وی پیامبر است. اما یهودیان باز هم باور نمی کنن. میگن تو نظرت راجع بود چی هست؟ اکنون میبینید اون مرد کور دیدش عوض شده. میگه در اینجا نمیگه یک شخصی به نام عیسی مرا شفا داد. اکنون میگه او پیامبر است. میبینید کم کم داره درکش بیشتر میشه. هنوز درکش کامل نشده اما درکش داره بهتر و بهتر میشه. ابتدا او رو یک شخص میخونه به نام عیسی، اکنون او رو یک پیامبر میدونه. آیه 18 میبینیم که یهودیان شک و بی‌ایمانیشون چقدر زیاده که هنوز باور نمی‌کنن. رهبران یهود، فریسیان این سرگذشت رو باور نمی‌کنن که او کور بود و بینا شده و به دنبال اینن که پدر و مادر اون کور رو پیدا کنن. اینا به دنبال یک راهی هستن تا این حقیقت رو باور نکنن و نپذیرن و بعد پدر و مادر اون کوی رو که شفا یافته میارم. پدر مادرم در ترس هستن و میگن این بله این پسر ما هست، ما میدونیم کور به دنیا آمده، اکنون نمیدونه، از خودش بپرسید. آیه 19 و 20 سپس در آیه 22 میخونیم دوباره اون رو فرا میخونن و برای بار چندم از اون میپرسن، میگن خدا را جلال بده، ما میدانیم که این شخص گناهکار است. و دارن اون رو تهدید میکنن، کسی که کور بوده و شفا یافته، و میخوان به شکلی اون رو تهدید کنن تا جزئیات شفاش رو نگه. آیه 25 اما اون مرد ترسی نداره، چنان سپاسگزار از کار خداوند که چنین جواب میده در مورد مسیح، اگر گناهکار است نمیدانم، یک چیز میدانم که کور بودم و الان بینا شدم. و باز هم از او سوال میکنن، آیه 26 میگن با تو چه کرد، چگونه چشمهای تو را باز کرد؟ میخوان مچش رو بگیرن، نمیخوان باور کنن. آیه 27 ایشان را جواب داد الان به شما گفتم نشنیدید، برای چه باز میخواهید بشنوید؟ و بعد ادامه میده و اینها واقعا عالیه، چنین میگه آیا شما نیز میخواهید شاگرد او بشوید؟ میبینین این فرد چگونه، این فرد کور که شفا یافته چگونه داره پیش میره؟ ابتدا میگه شخصی که عیسی نامید میشه و بعد پیامبر، و اکنون میگه آیا شما نیز میخواهید مثل من شاگرد او بشید؟ پس این داره مرتب پیش میره در درکش، و ابتدا نمیدونه مسیح که هست، کم کم داره درک میکنه که او یک پیامبره و قدرت متعال داره و میخواد از او پیروی کنه و شاگرد او بشه و برای مسیح ایستاده، حتی در جایی که همه علیه مسیح هستن، در حضور فریسیان دشمنان مسیح. آیه 28 پس او را دشنام داده گفتن تو شاگرد او هستی. شروع میکنن به فحش دادن به اون مردی که شفا یافته، حتی دارن او را تمسخر میکنن و شاید به صورتش سیلی میزنن و به شکل رکیکی به او حرفهای بدی میزنن و چنین میگن تو شاگرد او هستی، ما شاگرد موسی میباشیم، ما میدانیم که خدا با موسی سخن گفت، اما این شخص را نمیدانیم از کجاست. البته مشخصه که فریسیان شاگردان موسی نبودند، اگر واقعا به کلام موسی گوش میدادند، موسی حتی نبوت کرده بود در مورد آمدن خداوند ما عیسی مسیح، مسیحای موعود، و به قوم گفته بود که روزی کسی خواهد آمد مثل من و او رو بشنوید، کسی که انسانه مثل من موسی و خداست، پسر خداست، و به او گوش کنید، او مسیح است، او نجات دهنده است، او اون پیامبر موعوده. اما ببینید در آیه 29 فریسیان راجع به مسیح چه میگن؟ اما این شخصا نمیدانیم از کجاست. آنچه فریسیان میگن در واژه یونانی اینه، ما میدونیم که خدا با موسی سخن گفت، اما این را نمیدونیم از کجاست. این شکل توهین‌آمیز مسیح رو مخاطب میسازن، چه توهین بزرگیه که او رو این میخونن. ما ترجمه ما برای اینکه اون رو بهتر درک کنیم چنین ترجمه شده، اما این شخص ها نمیدانیم از کجاست، اما که در واژه یونانی به شکل توهین‌آمیزی هست، این را نمیدانیم از کجاست. و این فریسیان بسیار باهوش هستن، اینا تحصیل کردن، تعلیم دیدن در کلام خداوند. و دوستان عزیز، شما ممکنه بسیار باهوش باشید اما نسبت به مسائل معنوی کور باشید که مسیح رو این شخص بخونید. و امروز هم مردم این کار انجام میدن، هرگز در این جهان انسان ها تا این حد تحصیل کرده و باسواد نبودن، اما بی ایمانی و بی خدایی چقدر گسترده است. اطلاعات ما بسیار زیاده اما به لحاظ معنوی کاملا جاهلی، تحصیل کرده و باسوادیم و در این حال بسیار بی سواد نسبت به مطالب آسمانی. مسائل زمینی رو میبینیم و مسائل معنوی رو کاملا نسبت بهش کور هستیم. و این بسیار اسفباره که بعضی از دانشمندان ستاره شناس راجع به اون ستارهایی که پیدا کردن در آسمان، کهکشانهایی که بسیار دور بوده، بدون اینکه اشاره کنن به خدای زنده که اونها رو آفریده. این افراد بسیار تحصیل کرده و باسوادن اما به لحاظ معنوی کاملا احمقن، عین فریسیان اون زمان. آیستی اون مرد جواب داده به ایشان گفت این عجیب است که شما نمیدانید از کجاست و حالان که چشمهای مرا باز کرد. این کاری که این مرد انجام میده بسیار شگفته و به فریسیان چنین میگه، میگه شما نمیدانید که از کجاست حالان که چشمهای مرا باز کرد. آیه 35 بعد از اینکه او را از کنیسه بیرون کردن چنین میخونیم، عیسی چون شنید که او را بیرون کردن وی را جسته و آخرین سوال را از اون مرد میپرسه و این تصویر مسیحی شدن رو کامل میسازه. خداوند از او چنین میپرسه، آیا تو به پسر خدا ایمان داری؟ او در جواب گفت، ای آقا کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به دو گفت، من پسر خدای زنده هستم. و بعد اون پاسخ میده، ای خداوند ایمان آورم، پس او را پرستش نمود. و این تصویری که در این معجزه، معجزه شفا میبینیم، این فرد دستور خداوند رو اطاعت میکنه، میره تا شسته بشه و پاک بشه، از اون پله ها میره پایین، خود رو فروتن میذاره و توبه میکنه از گناهانش و ایمان آورد به مسیح پسر خدای زنده، ایمان آورد که او خداست که جسد پوشید. و به زودی او در خواهد یافت که مسیح چه کاری انجام داد و صلیب رنج کشید و مرد تا رستگاهی رو تضمین ساده، تا مجازات گناهان رو به جای ما تحمل کنه. و اون مرد به کار مسیح ایمان آورد و اعتماد کرد. به این شکلی که ما مسیحی میشیم، این شکلی که شما میایید. دوستان، آیا شما نیاز دارید به حیات ابدی؟ نیاز دارید تا دیدگان معنویتون باز بشه؟ اول باید نیازتون رو ببینید و بعد باید خود رو فروتن بسازید. باید جویای این میشه که خداوند شما رو بشویه، گناهان شما رو پاک کنه، از میان برداره و بعد او ایمان بیارید. ایمان داشته باشه که او در محبت و قدرت و دلسوزی بی‌نهایتش به جان اومد تا گناهان شما رو تحمل کنه. اگر به او ایمان بیارید، او شما رو میبخشه، شما رو نزد خودش میاره و شما رو کاملا عوض میکنه و مسیحی میسازه.